بودم ولی از سال 40 در این مغازه مستقر شدم.
یه خود از قدیم حسن آباد برام تعریف.
حسن آباد اولش اینجا یه مجسمه بود داشته بودن به نام ملک المتکلمین. ملک المتکلمین بودن، بعد از مدتی اونا برداشتن. بعد از اون یه مدتی همینطور سرسبز بود و بعد یک میدونی بود و فواره ها کار میکرد خیلی.
میدان حسن آباد میگفتن.
میدان میگفتن بله، میدان حسن آباد میگفتن. تمام اینجا فواره ها کار میکرد، خیلی خنک هم بود و اینقدر مثل حالا ماشین نبود، ماشینش کمتر بود.
درشکه و اینجور چیزن بودی؟
نه درشکه نبودن، ما زمان ما دیگه درشکه از سال 50 به پایین 40 به پایین درشکه بود. بعد از اون دیگه یواش جمع شد اونا دیگه، تا سال 50 دیگه آثاری نبود ازشون.
اینجا یه اسم دیگه هم داشت غیر از حسن آباد،
الان شده میدان 31 شهریور. همه میگن حسن آباد.
نه این چهار تا گنبدی که این دور و بر
چهار گنبدان اینجا بهش میگن.
اون چهار گنبدان هم میگن. به خاطر همین چهار تا گنبدی که اطراف این میدان بوده.
چهار طرف هست دیگه. هر طرفش دو تا گنبد هست. پس میشه هشت گنبد.
بچه‌ها میگفتن چهار گنبدان.
چون چهار طرف بود و چهار گنبدان میگفتن.
بله. الان اینجا تقریبا بورس ابزارالات و قفل و لولا و اینجور چیزا شده. بله قدیما بود این بورس یا نه؟
نه اولین کسی بود که اینجا مستقر شد من بودم.
اولین نفر شما اینجا بله بله مستقر شدید.
اینجا رو باز کردم. همه میگفتن که روحانی میذاره فرار میکنه نمیتونه کار بکنه. ولی واسطادیم کار کرد.
و اینجاش تبدیل شد به بورس قفل و لولا و
بورس هست که من بورس قفل و لولا و اینا پر دیگه.
چه مشاغلی بود اینجا؟ چی کار میکردن؟ مغازه ها چی بود؟
نانوایی بود اونجا، سیگار فروشی بود، نمیدونم داروخونه بود اون رو برو، اینجا بقالی بود، اینجا این قهوه‌خونه بود.
این مغازه شما
قهوه‌خونه بود. دو تا مغازه این ورتر خاربر فروشی بود. بعد از اون گاراژ و گاراژ بنز بود. اونم که فروختش رفتش بنده خدا. خیلی آدم خوبی بود آقای جوادی. اونم فروخته رفتش. حالا همشون جدید هستن، اکثرشون قفل لولا هستن و دستگیره.
یه خود از حال و هوای قدیم حسن آباد برامو بگو.
حال و هواش خیلی
بغیر از اون فحفاراش و اینا.
بله، آب و هوا این بود که مردم خیلی کم اینجا تردد میکردن. گاه وقتی روی ماشینی میاد همه این دوره ماشینایی که گذشته مال کاسبا بود.
اینجوری نبود که برو بیا و ترافیک
این شلوغی نبود. این شلوغی نبود. نه
منزلتون کجا بود اون موقع؟
منزل در خیابان توس بودیم اون موقع.
با چی میرفتیم میمدی شما؟
با ماشین خودم.
اون موقع ماشین داشتی
ماشین
شما؟
فلوکس داشتم. یه فلوکس خریده بودم 8000 تومان اون زمان. ما اون میرفتیم بعد از اون فروختیم یه پیکان خریدیم. پیکان خریدیم مثلا 20 تومان.
با مترو نمیرفتی بیا؟
مترو نبود که.
ما نبود مترو.
مترو 4 5 6 سال افتضاح شده. مترو کجا بود؟ ولی خیلی با خط می‌رفتیم می‌آمدیم راحت تر.
گنبد هنوز هستش سر جاش.
بله.
چهار طرف میدان می‌بینید.
این گنبد روبروی که تمام زیرش بانگ ملی خرابش کرد، ساختش. بعد از ساختنش آمدن ایراد گرفتن از میراث فرهنگی که نباید این کار را بکنی. خلاصه ساختش. الان شما نگاه کنید بلد. اون گنبدی که روش هستش مصنوعیه، عکسشه.
اون عکس گنبده من میگم واقعا خود گنبده.
عکس گنبده
برداشتن واقعا عکسش کشیدن.
چون ساختمان رفته بالا آخه. جلوش برداشتن درست کردن، گنبده درست کردن تعمیر.
ولی این سه طرف هنوز گنبداش هست.
این سه طرف دست نخورده بهش. نه.
خب خیلی ممنونم از شما جناب آقا روحانی. لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی ممنونم.
خیلی خوشبخت هستم.
متشکرم.
موفق باشید. التماس تا
از همراهی شما و اینکه تا این لحظه با خدمتگزاران خودتون در رادیو تهران صدای پایتخت همراه بودید متشکرم و امیدوارم اون چه به سمع رسید به دلتون هم نشسته باشه. وقت زیادی تا پایان برنامه این هفته نداریم و وقت خداحافظی است. تا هفته دیگر همین روز و همین ساعت شما رو به خدای بزرگ می سپارم و آرزو می کنم خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های ناب هستی به جز دلواپسی ها با تو باشد.
لیانقش، طراح و تولید کننده فوم‌های بسته‌بندی با دستگاه‌های تمام خودکار و فناوری روز دنیا. www.lianaqsh.com. لیانقش.
صندوق اول آبلی معروف در هر محفلی یاد قدیما آبلی یاد قدیما آبلی دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی طعمش یه دونه آبلی طعمش یه دونه آبلی دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی خوب و سلامت آبلی خوب و سلامت آبلی دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی
دوغ اول آبلی بندینی در ایران شکوه زیبایی و آسایش در پردیس دانش و فناوری پنجره بندینی
مارینا کاسپیان بزرگترین مجموعه تفریحات دریایی شمال کشور تفریحات دریایی مدرسه بادبانی دریانوردی با مارینا کاسپیان
اگر می‌خواهید زندگی خود را متحول کنید، اگر به دنبال درآمد بیشتر هستید، اگر از ریزش مو رنج می‌برید، اگر آرزوهای بزرگی در سر دارید، سینک ظرفشویی هیچ تأثیری ندارد. اما اگر می‌خواید از ظرف شستن لذت ببرید، سینک ایلیا استیل بگیرید. واقعاً سینک خوبیه. ایلیا استیل در دل خانه تو
صنایع بسته‌بندی خرمای دهشتر خوشمزه پر انرژی دارای گواهینامه سیب سلامت استاندارد ملی و بین‌المللی ایزو 22000 صنایع بسته‌بندی خرمای دهشتر
و نوین با تولید پروفیل های با یک کانال بیشتر محیطی گرم و آرام را به خانه شما هدیه می کند در و پنجره های و نوین و نوین پنجره ای نوین
کمجاویز بندرختی با دوام با قابلیت تغییر ارتفاع و چرخش سایت ما kamjaviz.ir تلفن تماس 021-910-753 کمجاویز
مراقب قلب خودروی خود باشید. امان فیلتر پالایشگاه خودروی شماست. آسوده خاطر با امان فیلتر. امان فیلتر.
دختر باهوش و زیبا قند عسل بابا نقشه ای در سر داره برای خانواده پاستیلای رنگارنگ شکلای خوب و قشنگ خوشمزه و مقوی سالم و پر انرژی
میخواد براشون شادی بیاره پاستیل جلی فانو میاره ژلاتین و طعم خوبی داره پاستیل جلی فان محصول خوبه شیرین عسل طعم گلاب و میوه‌ای داره همه رو به دور هم میاره پاستیل جلی فان
پاستیل جلی فان با رنگ‌های طبیعی و کیفیت عالی محصولی از شیرین عسل
مسواک اگه خوب نباشه باعث صدمه به لثه میشه بهتر از مسواک با الیاف نوک‌تار استفاده کنید مثل اسپارکل با اسپارکل زیباتر بخندید
یه چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست اما خودت که باید به زندگیت رنگ بدی مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC سیفور که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه یعنی تضمین میکنه 10 سال خونت رنگی بمونه درست مثل یه رویای شیرین واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنه چون با همون قیمت پنجره سفید هم میتونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی سیفور برسی با پنجره‌های رنگی سیفور میشه بیدار بود اما رویا دید یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC سیفور پنجره‌های رنگی UPVC سیفور رنگین ترین رویای زندگی
ساعت 25
راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در رسانه‌های فارسی زبان خارجی با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است. در ساعت 25 به واکاوی خط خبری و تبلیغاتی این رسانه‌ها در انعکاس این راهپیمایی خواهیم پرداخت. ابتدا بشنوید گزیده‌ای از اظهار نظر برخی از این رسانه‌ها.
خیلی از طرفداران حکومت این بار نه پیاده که با ماشین و موتور به خیابان ها آمدند.
اگر به روایت کسانی غیر از روایت مقام های رسمی ایران گوش فرا دهید، تصویری متفاوت خواهید داشت.
در مجموع بخوام بگم اگر با استانداردهای امروز اروپا بخواید مقایسه کنید یا جهان، اساسا نفس برگزاری این راهپیمایی موجب تشدید اوضاع و خامت اوضاع خواهد شد.
آیا ایران در سال 57 به انقلاب نیاز داشت؟
چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که از اون وعده ها و خواسته های استقلال و آزادی چقدرش محقق شد؟
در 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 خیابان های تهران صحنه رژه موتورسیکلت ها و خودروهاست.
امسال با وجود اینکه راهپیمایی گرامی داشت پیروزی انقلاب با توجه به شرایط کرونایی به شیوه متفاوتی برگزار شد، اما برخلاف اظهار نظرهای غرض‌ورزانه رسانه‌های بیگانه هرگز از شور و هیجان انقلابی این مراسم کاسته نشد. هرچند که رسانه‌هایی مانند بی بی سی فارسی با تعابیری همچون برگزاری سوت و کور مراسم تلاش کردند از شکوه آن بکاهند که در عمل هم موفق نبودند.
سالگردی سوت و کور که به علت نگرانی ها از امکان اوج تازه همه‌گیری بیماری کووید 19 عمدتاً از راه دور یا مجازی و ویدیویی برگزار شد. اگرچه خیلی از طرفداران حکومت این بار نه پیاده که با ماشین و موتور به خیابان ها آمدند.
پس از آنکه برگزاری باشکوه و سراسری راهپیمایی 22 بهمن سال 99 سناریوهای منفی رسانه‌های بیگانه را به شکست کشانید، آنها به سراغ بهانه‌هایی همچون عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این راهپیمایی رفتند و با مقایسه‌های غلط از برگزاری این مراسم در ایران و کشورهای اروپایی کوشیدند تا دستاورد مثبت این راهپیمایی را زیر سوال ببرند، اما در واقع اعتبار گفته‌های خود را زیر سوال بردند. بشنوید ادعای غیر مستند کارشناس شبکه ایران اینترنشنال را در این زمینه که میگوید:
خب بالاخره 22 بهمن رسید، 42 سال گذشت از انقلاب 57، امروز انقلاب در واقع راهپیمایی موتوری خودرویی داشتیم، اساسش به خاطر بحث پروتکل های بهداشتی بود، رعایت شد از نظر شما؟
موقعی که به جست بزنید در خبرگزاری‌ها می‌بینید خب در شهرهای مختلفی برگزار شده، وضعیت برگزاری در شهرهای مختلف متفاوت بوده. مثلا در اصفهان نظم بیشتری می‌بینید، در تهران موتوری‌ها چنان تو هم رفتن که اگر بدون موتور بودن و آدم‌ها بودن وضعیتشون شاید بهتر بود. در مجموع بخوام بگم اگر با استانداردهای امروز اروپا بخواید مقایسه کنید یا جهان، اساسا نفس برگزاری این راهپیمایی موجب تشدید اوضاع و خامت اوضاع خواهد شد. منتها چارچوب ایران با همه وضعیتی که ما داریم ظاهرا بیشتر از این نباید انتظار داشته باشیم.
برخلاف ادعای این کارشناس و بر اساس مستندات تصویری و شواهد عینی از شبکه‌های تلویزیونی، استاندارد بهداشتی در راهپیمایی 22 بهمن ایران به مراتب بالاتر از سطح رعایت استانداردهای بهداشتی در تجمعات سیاسی در آمریکا و اروپا بوده که عمدتاً به صورت پیاده و با کمترین فاصله اجتماعی و نزدن ماسک برگزار می‌شود. و این ادعا که دستورالعمل‌های بهداشتی در راهپیمایی 22 بهمن ایران رعایت نشده، سخنی غیر مستند و بهانه‌ای بیش برای کمرنگ جلوه دادن شکوه و گستردگی این راهپیمایی نبوده است. در شرایطی که همراهی مثال زدنی مردم در مراسم باشکوه بهمن امسال خط بطلانی بر تبلیغات مأیوس کننده محافل معاند خارجی کشید، این شبکه ها ناگزیر شدند برای جبران شکست جهتگیری های تبلیغاتی خود به طرح سوالات انحرافی و ابهام افکنی درباره ضرورت وقوع انقلاب 57 روی بیاورند که این ترفند نیز آیدی خاصی برای آنها در بر نداشت. گزارش مجری شبکه من و تو در این زمینه.
موضوعی رو به بحث میذارم که هر سال در چنین روزایی ذهن خیلی از شما رو به خودش مشغول میکنه و سوالاتی رو از طرف نسلی که در انقلاب حضور نداشته در مقابل کسانی قرار میده که اون روزها بودن و اون دوره رو تجربه کردن. در آستانه 42 سالگرد جایگزینی نظام شاهنشاهی با حکومت اسلامی، امشب این سوال رو با شما و مهمانان برنامه طرح میکنم. آیا ایران در سال 57 به انقلاب نیاز داشت؟
زیر سوال بردن اصول و دستاوردهای انقلاب اسلامی از سوی رسانه‌های بیگانه شیوه جدیدی نیست و در 42 سال گذشته پیوسته در دستور کار محافل معاند بیگانه قرار داشته است. اما نکته قابل تأمل انکار بدیهی ترین دستاورد انقلاب اسلامی و مقایسه نابجای آن با قبل از انقلاب بود که به وضوح سستی این ادعا را نشان داد، به خصوص وقتی که کارشناس بی بی سی مدعی می‌شود که ما قبل از انقلاب استقلال داشتیم، در حالی که توضیح نمی‌دهد وابستگی حکومت شاه به آمریکا و غرب چه مناسبتی با استقلال ایران داشته است.
چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که از اون وعده‌ها و خواسته‌های استقلال و آزادی چقدرش محقق شد؟
من فکر می‌کنم که این بحث‌ها به این خاطر ایراد داره که اصلا انقلابی که شد برای استقلال نبود، به خاطر اینکه ما در نظام قبل استقلال کامل رو داشتیم، کشور مستقل بودیم و وقتی که انقلابیون میگفتن استقلال، منظورشون این بود که ایران جزوی از اقمار امپریالیسمه، یعنی کلیدواژه ها رو از چپ گرفته بودن و سعی میکردن که با اون کلیدواژه ها انقلابی را بندازن که راه انداختن. به علاوه ما در قبل کاملا مستقل بودیم، کشوری در حال توسعه بودیم، اقتصاد پویایی داشتیم، در مورد آزادی ها بسیار از وضعیتی که الان حاکمت جلوتر بودیم.
به رغم همه تلاشایی که رسانه‌های فارسی زبان معاند برای کمرنگ نشان دادن مراسم گرامی داشت انقلاب در 42 سال پیروزیان انجام دادند، اما هرگز نتوانستند برگزاری باشکوه و منحصر به فرد این مراسم را نادیده بگیرند و از نمایش اقتدار دفاعی کشور در این روز سخنی نگویند. شبکه ایران اینترنشنال و توصیف این مراسم.
در 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 خیابان‌های تهران صحنه رژه موتورسیکلت‌ها و خودروهاست. به گفته خبرگزاری‌های داخلی بی دلیل کرونا مراسم مجازی است و در نبود جمعیت کار حمل پرچم‌ها و پر کردن خیابان‌ها به کارناوالی از خودروها و موتورسیکلت‌ها محول شده. و البته به نمایش قدرت نظامی برای نشان دادن موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در این روز. در پایان این مراسم مجازی در تهران، حسن روحانی رئیس جمهور با افتخار از پیروزی میگوید. پیروزی در جنگ اقتصادی بعد از 3 سال.
اصرار محافل بیگانه بر تحریم و انزوای ایران در خلال گزارش‌های خبری خود از مراسم سالگرد پیروزی انقلاب، آن هم بدون اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر تحریم‌ها و شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا و اروپا، در حقیقت بیانگر روایت نادرست وقایع ایران از سوی این رسانه‌ها بود که با کلیدواژه مذاکره با آمریکا به عنوان راه حل مشکل ایران دنبال شد. بی بی سی فارسی و سناریوی تکراری مذاکره.
در این سالگرد انقلاب، سرنوشت کشور در سایه انزوا و تحریم و جنگ در گروه رابطه و مذاکره با آمریکا است.
در حالی بی بی سی از سناریوی شکست خورده مذاکره با آمریکا دم می‌زند که بسیاری از تحلیلگران سیاسی این سوال را مطرح می‌کنند که آمریکایی که در حل بحران‌های خود درمانده است، چگونه مذاکره با آن می‌تواند کلید حل مشکلات دیگران باشد؟ به هر حال راهپیمایی 22 بهمن 99 مانند راهپیمایی های 42 سال گذشته رشد و بالندگی سیاسی ملت ایران و به خصوص همراهی نسل جوان را با جهت‌گیری های به حق نظام نشان داد و ثابت کرد که مردم ایران درک صحیحی از واقعیت ها و آرمان های انقلاب اسلامی دارند.
روزتون بخیر همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم در این لحظه برنامه تهران میدان شهدا رو بشنوید.
زنها در این جمهوری اسلامی پیش قدم بودن.
زنجم قبول نمیکنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. در خودم هستم، بچه‌هام هست، شوهرم هست.
تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرهنگ بازنشسته مجید شیخیان کازرونی هستم، برادر شهید صدرالله شیخیان کازرونی که در 9 دی ماه 57 در جریان انقلاب اسلامی در شهرستان کازرون به فیض شهادت رسیدند. انقلاب یعنی تغییر آنچه که نباید هاست، باید تغییر کند و ما را به تکامل برساند و ما را به جاهای بهتر و زیباتر و معنویتر و همراه با معرفت برساند. انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود که جهان رو دگرگون کرد.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرهنگ شیخیان، از اینکه به تهران میدان شهدا آمدین ازتون تشکر میکنم و بهتون خوش آمد گویی میکنم.
سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم که این افتخار رو نصیب بنده کردید.
زنده باشین.
شهید انقلاب صدرالله شیخیان کازرونی، او در خانواده مذهبی و انقلابی در شهر کازرون به دنیا آمد و پرورش یافت. 5 برادر و 2 خواهر داشت که به همراه پدر و مادر همگی خود را در حوادث و جریانات انقلاب شریک می دانستند. شهید صدرالله در سالهای 56 و 57 در بوشهر مشغول به کار بود، ولی با اوجگیری تظاهرات و درگیری‌ها و شهادت یکی از انقلابیون از اردیبهشت ماه سال 57 در کازرون فعالیت‌های انقلابی خود را شروع کرد. از آذر ماه همان سال در کازرون حکومت نظامی اعلام شد. روز 9 دی تظاهرات گسترده‌ای در کازرون برگزار شد و یک نفر به نام عبدالحسین خدیور به شهادت رسید. صدرالله شیخیان با جمعی از تظاهر کنندگان او را بردوش گرفته و در کوچه و خیابان می گرداندند که با تیراندازی نظامیان روبرو شدند و همانجا با اصابت گلوله به سر و سینه به شهادت می رسند.
شما چند سالتون بود که انقلاب اتفاق افتاد و اصلا صدای انقلاب آروم آروم داشت توی گوش جوانها میپیچید که داره یه همچین رویداد بزرگ اتفاق میفته؟
بله، من یک جوان 18 ساله بودم و شاید 18 سالم کمتر بود که وارد جریانات انقلاب و تظاهرات ها و راهپیمایی ها علیه رژیم شدیم و واقعا هرگز فکر این نبودیم که زندگیمون ادامه پیدا میکنه یا حکومت تغییر میکنه با جنایات و اون حاکمیت دشخیمانهی که شاه ملعون و جنایتکار داشت. واقعا هرگز فکر چنین انقلاب و این تغییر و به این زودی هیچگاه فکر نمی کردیم.
و بالاخره اون اتفاقی که باید افتاد و شما 18 سالتون بود در یک خانواده مقید و همه فرزندان تقریبا درگیر انقلاب بودین. اولین جرقه رو کی تو ذهن شما زد؟ یعنی شما الگو برداریتون از کدوم یکی از اعضای خانواده بود؟
زیر بنای فکری و ذهنی ما همونطوری که اشاره فرمودید واقعا پدر و مادر بودن، لقمه های حلال اونها بودن، تقید اونها بودن که من برای اینکه فقط یک گوشه ای از این تقید رو عرض کنم، من پدرم نجار بود، وقتی که این چوب ها رو می تراشید برای در و پنجره و اینها، یک چوب هایی بود بهش می گفتیم گره داره، یعنی پوک هست، اینا رو خالی می کرد، چوب مجدد می زد با چسب خیلی زیبا تمیز. می گفتم پدر اینها که زیر کار میره پیدا نیست، چرا اینقدر زحمت به خودت می دید؟ می گفت بابا جون یک نفر دیگه داره می بینه، درست مردم نمی بینن، اینها پوشش میاد روش، ولی خدا می بینه. و واقعا این لقمه های حلال بود که ما رو به جایی رسون که زمانی که ندای حق طلبی حضرت امام در این کشور به گوشمون رسید و سالهای 56 و 57 دیگه ما از اون حالت بچگی خارج شده بودیم و تقریبا در دبیرستان به گوشمون می رسید این سخنان حق، کتابهای حق و سخنرانیهای حق و اعلامیهای حق، اینها باعث شد که ما وارد گروه هایی بشیم که این گروه ها جلسات مذهبی داشتن، جلسات مخفیانه به صورت کتاب اصول کافی، کتاب شهید مطهری، کتاب شهید مرحوم شریعتی و بقیه افرادی که اون موقع باب بود، اینا رو میخوندن و راه مبارزه و راه تراش برای رسیدن به آیندهی بهتر رو به ما میگفتن و امید میدادن که این تقریبا دو سال 56 و 57 ما نهایت تراش رو در این زمینه داشتیم.
اعلامیه ها چطور به دست شما میرسید؟ شما توی کازرون بودین و حالا بالاخره دبیرستان بود، توی مدارس هم قوانین سختی روی این مسئله بود، اعلامیه ها چطور به دست، نوارها چطور به دست شما میرسید؟
یکی از منابعی که این اعلامیه یا نوارها یا کتابها میرسوند، خب من برادر بزرگم اون موقع دانشجوی دانشگاه امیرکبیر فعلی بود و ایشون در این رابطه هم خودشون وقتی میومدن برامون میووردن، هم به صورت افرادی که میومدن به کازرون میفرستادن، و هم اساتیدی که تو دبیرستان داشتیم بعضی هاشون واقعا گردن ما بسیار حق داشتن و اینها ما رو راهنمایی میکردن تو این زمینه که من نمیدونم حالا جا داره. یکیشون که واقعا زحمت میکشید استاد موزعی بود که ما رو تو این زمینه با قید و بند اسلام و قرآن و آشنایی با معارف و حضور در این جریانات تشویق میکرد و خیلی گردن ما حق داشت، و بقیه افرادی که تو این جلسات هدایت کننده ما بودن می آوردن و ما هم شبانه این اعلامیه ها و نوارها رو می رسوندیم به جاهای مختلف شهرستان که بین مردم پخش می شد، یا شبانه در منازل می بردیم و اینها رو بین مردم پخش می کردیم.
و بعد برادرتون که شهید شدن، صدرالله،
اون برادرم باز از من بزرگتر بود، یعنی قبل از من بود و شهید صدرالله شیخیان نام داشت.
و در کنار شما خواهری هم بود که به شما کمک میکرد.
بله، خواهر بزرگمون نقش زیادی داشت و روزی که ساواک و نیروهای امنیتی ریختن منزل ما و بنده رو دستگیر کردن، کسی که تونست بسیاری از مدارک رو از منزل خارج کنه خواهرم بود، که واقعا اگر اون مدارک دست ساواک میافتاد شاید من زندانی بودن و اذیت و آزارهام خیلی طولانی تر می شود. شهید صدرالله در یک روز تاریخی که واقعا بیشترین شهید فکر میکنم در اون روز دادیم در انقلاب، یعنی 9 دی ماه 57 که من اون موقع تازه از زندان شیراز، عادل‌آباد شیراز آزاد شده بودم و نبودم در شهر، شهیدی به نام عبدالحسین خدیو که یه نوجوان 14 ساله‌ای بود به شهادت میرسه، شهید صدرالله و جمعی از جوانان شهر اونو تشییع میکنن، در کوچه و خیابون میگردونن که در چهارراهی که الان به نام انقلاب هست و اون موقع به نام چهارراه آهنگران بود، نیروها